بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت محمد بن فضیل بود که در بحث گذشته عرض کردیم که در تعارض میان این روایت و بقیه روایات، ما اون روایاتی که میگوید احجاج سبیل استحباب داره و برای او حدی معین نشده، او رو باید ترجیح بدیم به جهاتی که عرض کردیم و بحث دلالیش رو تمام کردیم. اما از حیث سند، گرچه این روایت رو قبلن ما از حیث سند مورد بحث قرار دادیم، این محمد ابن فضیل ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب رجالی، در رجال نجاشی داره محمد ابن فضیل ابن کثیر سیرفی ازدی روا عن ابی الحسن موسی و رضا علیهم السلام عرض میکنم که این در رجال نجاشیه، فقط میگه این از این دو امام نقل میکنه، از امام کاظم و امام هشتم علیهم السلام. در الفهرست هم میگه محمد ابن الفضیل، محمد ابن الفضیل الازرق له کتاب. در رجال شیخ اونجا میگه من اصحاب صادق علیه السلام، بعد دوباره میگه محمد ابن الفضیل الکوفی العزدی ضعیف من اصحاب کاظم، و بعد میگوید محمد ابن الفضیل عزدی یرما بالقلوب من اصحاب الرضا. چند تا محمد ابن فضیل آورده و به حسب ظاهر، یعنی ظاهرش این است که شیخ میخواد بگه اینا متعددن، یکیش از اصحاب امام کاظم، یکیش از اصحاب امام هشتم علیه السلامه، یکیش از اصحاب امام صادق. این در رجال شیخ یه محمد ابن فضیل ابن کثیر از اصحاب امام صادق، یه محمد ابن فضیل کوفی ازدی، اینا همشون البته ازدی هستن، یه ضعیفون من اصحاب کاظم، یک محمد ابن فضیل ازدی سیرفی یرما بالقلوب من اصحاب رضا. اون وقت مرحوم اردبیلی در جامع الرباط در این که آیا این محمد ابن فضیل، ما یه محمد ابن قاسم ابن فضیل هم داریم که محمد ابن قاسم ابن فضیل از اصحاب امام هشتم و موثق هم هست، آیا اینها دو نفرن یا یکی هستن؟ هم مرحوم اردبیلی هم عرض میکنم که صاحب نقد الرجال مرحوم تفرشی دنبال این هستن که اثبات کنن یا یه نفرن، ولی مرحوم آقای خویی قدس سره در موجم اثبات میکنن که اینها دو نفرن و قرائن هم بر همین تعدده. مهمترین قرینه این است که یه محمد ابن فضیلی رو از اصحاب امام صادق ذکر کردن، یه محمد ابن فضیل از اینی که تو این روایت داریم نقل میکنیم، یه سهل تو ابا جعفر ثانی از امام جواد داره نقل میکنه. خب این خیلی بعیده، حالا یک راوی ممکنه سه امام رو درک کنه، امام صادق، امام کاظم، امام هشتم علیه السلام رو، اما چهار امام مشکله. و عجیب اینه تو این کتاب‌های رجالی محمد ابن فضیلی که از اصحاب امام جواد علیه السلام باشه نقل نمی کنه. در حالی که تو همین روایت میگه سألت و ابا جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، این قرینه می شود که این همان محمد ابن قاسم ابن فضیل که از اصحاب امام هشتم هم بوده و عرض میکنم که موثقه. البته راجع به خودمون محمد ابن فضیل ولو شیخ در رجال اونی که از اصحاب امام کاظم و امام هشتم هم بوده شیخ در رجال تضعیف میکنه، اما شیخ مفید در اون رساله عددیه میگه اینم من الفقهاء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام. یه عبارتی داره که ما در اون بحثی که راجب محمد بن فضیل گفتیم آوردیم، علایالن یه مقداری این که از امام جواد نقل میکنه خودش قرینه میشود که این همون محمد بن قاسم بن فضیله و از این جهت روایتی میتونیم درست بکنیم. ولی اگر این قرینه رو شما قبول نکنید خود سند روایت مشکل پیدا میکنه. سند روایت مشکل داره، یعنی محمد ابن فضیل مشترک، نمیدونیم از اون فرد موثقش مراده، اون فرد ضعیفش هست، لذا قابل امن نیست روایت. این راجع به سند این روایت. خب عرض کردیم راجع به احجاج یک بحث استحباب احجاج ادلهشو ذکر کردیم. بحث دوم سن این صبی هست که این رو هم روشن کردیم که به نظر ما تقریبا همه هم همین نظر رو دارن. عرض کردم کسی بر طبق این روایت استقرار فتوا نداده، همه قائلن که حدی نداره. صبی از اون زمانی که مولوده تا زمانی که به سن تمییز بخواد برسد این احجاج مستحبه. بحث دیگه که در اینجا مطرح میشه آیا احجاج که بر ولی مستحبه این اختصاص به صبی دارد یا شامل صبیه یعنی دختر هم میشه، که این رو امام رضوان الله علیه در متن تحریر مطرح نکردن. عبارت تحریر رو قبلا خوندیم. باشی آقا. ببینید یه اون از 7-8 سالگی به بعد شروع میشه، یعنی استقرار. چرا دیگه مبینه اون موقع میتونه بفهمه، دیگه میتونه بفهمه احرام چیه اینا، دیگه میفهمه بچه کلاس سوم چهارم ابتدایی اون موقع. بله شما ممیز رو با رشد یه معنا نگیرید براش. اون رشدی که در جای خودش میگن رشید، یعنی مصلحت و مفسده خودش رو بفهمه. نه ممیز یعنی کسی که دیگه حالا خوب و بد رو داره میفهمه، اما ممکنه مصلحت و مفسده و اینا رو نتونه بفهمه. الان اون رشید نشده. ممیز یه عنوانیه، رشید یه عنوان دیگه یه. سن تمییز قبل از سن رشده. نه ولی دیروز هم عرض کردم این اصلا این عرض می شود بر طبق اون احتمالی که ما دادیم که گفتیم یه الا اینجا افتاده. الا متا یحرم به، یعنی محمد ابن فضیل می داند که احجاج صبی مستحبه. سوال اینه تا چه زمانی این؟ آیا تا وقتیست که به بلوغ نرسیده؟ امام فرمود نه، تا استقراره. خب حالا استغار یه امر تعبدی شرعی که نیست، استغار یک عنوان ارشادیه که در عرف هم بچه وقتی به سن استغار میرسه تمییز شروع میشه. استغار همون 7 سالگی 8 سالگی، بعضی هم خوب بالاتر بردن، حتی بعضی هم بالاتر بردن. اصلا عرض کردم حالا این روایت سندش یه مقدار محل بحث مشکل داره. چرا؟
جایی که مثلا شیر خوان هست از اون به بالا تا حد تمیز اون با جهان احجاد مستحب بود، این با تناسوب با حکم.
چرا این بچه یه روز رو نشه احجادش کرد؟ تناسوب چه؟ چه آقا این دیگه شعاره اومده برای ما گفته، شعاره میگه همین شیرخوار رو، همین شیرخوار رو ولی احجازش کنه، هم برای ولی ثواب داره، هم برای این مولود یک میدونه حج مستحبی می نویسن. چه تناسب اینه؟ تناسب اگه یه سالگیش هم تناسب نداره. چرا؟ چه فرق داره؟ آقا نه ابدا، نه نه، اینا حرفای، نه اینا حرفای فقهی نیست. ببینید من دیروز احتمال رو دادم، با قطع نظر از این احتمال اون روایات در طبقش فتوا داده شده، این روایت محمد ابن فوزین اگر سند هم قبول باشه بر طبقش فتوا ندادن، سند قابل قبوله و قابل قبول، نه فتوا داده باشه ندادن، فتوا اون طرف. عرض میکنم که امام رضوان الان پس بحث چیه؟ بحث این است که مسلم احجاج صبی بر ولی مستحبه. حالا میخوایم ببینیم آیا احجاج صبیه بچه‌ای که دختره بر ولی مستحبه یا نه. خب از عبارت امام در تحریر میکنه مستحب للولی ان یحرم به صبیه غیر الممیز، ظهور در این داره صبیه رو قبول نداره. مرحوم سید در عروه می فرماد بل و کذا صبیه، یعنی احجاج صبیه هم مستحب. نراقی در مستند اشکال کرده، گفته نه این احجاج یه حکمی بر خلاف قاعده و ما در مواردی که حکم بر خلاف قاعده است باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن و قدر متیقنش عبارت از صبیه. خب در عروه وقتی به حواشی عروه مراجعه میکنیم، خب امام اونجا حاشیه ندارن و ظاهرش این است که پذیرفتن صبیه رو، یعنی ولو در اینجا فرمودن یحرم به صبی، منتها باید صبیه رو می آوردن، چون در عروه نسبت به فرمایش مرحوم سید امام حاشیه نداره. فقط تنها کسی که بله کسی حاشیه نداره، اشکال رو فقط مرحوم نراقی داره که نراقی هم میگه که این اختصاص داره به صبی، چون باید ما اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. حالا اجازه فرمایید. خب مرحوم آقای حکیم قدس سر رو مستند جلد 11 صفحه 19، مستند نراقی جلد 11 صفحه 19 اشکال کرده مرحوم نراقی. از کردن مرحوم نراقی میگه این روایاتی که ما داریم در مورد احجاج درش کلمه ابن آمده، درش کلمه صبی آمده، و چون احجاج یه امر خلاف قاعده است، شما ببینید میگه ایشون تعبیرش اینه یا تعبیر دیگران در توضیح کلام نراقی این است که فإن استحباب احجاج السبيل حکم مخالف للقاعده لا يكون معهودا في شيء من العبادات. ما در هیچ عبادت دیگه نداریم که ولی بیاد یک چنین کاری رو انجام بده، فقط در باب حج داریم. خب حالا در باب حج هم روایات داریم، روایات هم مربوط به سبیل. حالا عرض میکنم، بله عرض میکنم که مرحوم آغازیای عراقی در هاشی، بله اون عرض میکنم، باز مرحوم آغازیا ایشون هم یه این روایات گرچه اختصاص به سبی دارد اما میتونیم تنقیح منات بکنیم. این خیلی حرف مهمی از یک اصولی قدر و قوی مثل مرحوم آغازیای عراقی که ایشون میگه که ما اینجور تنقیح منات میکنیم و میفرد ولیسه به بعیده. مرحوم والد ما هم در تفسیر الشریعه در جلد اول حج صفحه 66 ایشون هم تقریبا القاء خصوصیت میکنند و ظاهر میفرمان و ظاهر ان مورد الروایات و این کانه و السبی اول اب او مثلو ما الا ان العرف لا یرا له خصوصیتا الا ان العرف لا یرا له خصوصیتا بل یستفید من نفسها شمول العرف للسبیه. ایزن ایشون هم از راه القاء خصوصیت وارد میشن. میفرمان این هم مثل اون مواردی است که تو روایات آمده رجل شک بین الثلاث و الاربع، که چطور ما میگیم از کلمه رجل القاء خصوصیت میکنیم، میگیم این احکام شکوک اختصاص به مرد نداره، اگر این شک برای زن هم در نماز واقع شد همین احکام رو داره. میفرمان ما القاء خصوصیت میکنیم. خب این اولین مطلبی که موقع حالا با قطع نظر از دلیلهای دیگهی که بعضی ها مطرح کردن، آیا اینجا میشه القاء خصوصیت کرد؟ ببینید ما باشیم و این روایات، اونی که موضوعیت داره احجاجه. حالا ولی کیه بعدا میم ذکر میکنیم، یعنی شارع میخواد احجاج واقع بشود نسبت به کسی که مع الولیه، مع الحاجه. یعنی ما از روایات اینو میفهمیم، میگیم اگر یک کسی داره خودش میره حج، یک مولود این کنار او هست، این مولود حالا میخواد سبی باشه میخواد سبیه باشه، ولو در اون صحیحه عبدالرحمن ان سبیان ان معنا مولودن سبیا، ولی ملاک این است که این کسی که داره میره، این کسی که همراهشه، این رو هم موفق به حج بکنه. یعنی از این روایات ما اگر دقت بکنیم، این نیست که حالا بخواد بیاد عرض میشود که یه چیز خلافی مثلا، بلکه یه مقدار عرفی هست، بالاخره این کسی که همراه رو هست این محروم از حج نشه. نه فرض نیمونه، نه فرض نیست که نیمونه، نه. حالا بعدا یه بحثی میکنیم که حالا اصلا اگر این آدم خودش هم نخواد محرم بشه باز میتونه احجاج کنه یا نه. علا کلهان این رو دارم عرض کنم در توضیح فرمایش مرحوم آزیا و مرحوم والدمون قدس سرهما، که برای این القاء خصوصیت یه مقدار در ذهن شما جا بیفته. آخه القاء خصوصیت، یک کسی میگه آقا من میگم خصوصیت فهمیده نمیشه، یکی میگه نه فهمیده میشه. این خصوصیت رو اگر بخوایم القا کنیم قرینش چیه؟ قرینش همین است که مقصود شارع اینه کسی که داره میره حج اگر مولودی همراهشه اون رو هم موفق به حج بکنه. برای اینکه اون رو موفق به حج بکنه احجاج رو قرار داده. پس در نتیجه فرقی بین اینکه این مولود سبی باشد یا سبیه نیست. خیلی ببینید شما حالا نکته خوب رو فرمودید. ببینید آقا این مطلب جواب نراقی میشه یا نمیشه؟ نراقی فرمود ما اکتفا میکنیم برای قدر متیقن، ولی جوابش این است که الاکتفاء بالقدر المتیقن فی موارد الخلاف للقاعده جایست که شما چیزی به نام القاء خصوصیت نداشته باشید. وقتی القاء خصوصیت کردید دیگه قدر متیقن معنا نداره. یعنی شما یه دلیلی آمده میگید ظهور عرفیش، مثلا والد ما رو عرف اینجا خیلی تکیه میکنه، یکی از موارد مرجعیت عرف القاء خصوصیت. یعنی کی حاکم به القاء خصوصیت عرف؟ عرف میگه اینجا این خصوصیتی نداره. عرض میکنم که اونجایی که راوی از امام سوال میکنه که ما احکام اون رو از کی بگیریم، امام میفرماید علیکه به هذا الجالس. عرف اینجا میفهمه که این جالس خصوصیت نداره، که امام بگه این جالس به وصف انه جالسون نه. این اگه پا شدم رفت خونش تو راه هم شما برو احکام از سوال کن. حاکم به القاء خصوصیت عرف. حالا اینجا عرف بعد از این که القاء خصوصیت کرد دیگه مجالی برای فرمایش نراقی باقی نمیمانه. حالا داره داره تعبد دیگه، تعبد. بله خیلی خوب، میخوایم ببینیم که آیا این حکم اختصاص داره یا نه، اصلا میخوایم این آیا فرق وجود داره یا نه. همین بحثا برای همینه دیگه. عرض میکنم که حالا عرض میکنم پس این یک دلیل برای عدم الفرق. دلیل دوم قاعده اشتراک. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرمان وقد یتمسک علل الها به قاعده الاشتراک. قاعده اشتراک این است که آقا اگر یه تکلیفی چه یک حکم شرعی چه واجب چه مستحب وقتی شارع آمد بیان کرد، این اختصاص مردها نداره، این شامل است و مشترک است بین الرجال و النساء، الا اینکه دلیل خاص بیاد بگه آه این حکم شرعی مخصوص مردانه یا بگه این حکم شرعی مخصوص زنانه. اما اگر چنین دلیلی ما نداشته باشیم قاعده اشتراک در احکامه. قاعده اشتراک در احکام، این قاعده اشتراک در احکام یکی از قواعد فقهیه است. مثلا ببینید اگر گفتیم قاعده آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همه اینا خطاب به مذکره، کتب علیکم اصلا اسمی از زنها نیامده، رو قاعده اشتراک میگیم صیام برای زنم هست. و هاکذا تمام تکالیف و احکام شرعیهی که به صورت مذکر میاد بیان میشه، خب اینجا ما بیم بیم رو قاعده اشتراک این کار رو انجام بدیم. اجازه فرمایید مرحوم آقای حکیمی رو رد میکنه. مرحوم آقای حکیم میفرماید قاعده اشتراک مختصتون بالخطابات الموجهه الى المذکر، میگه قاعده اشتراک در تکلیف جاییست که یک خطابی متوجه به مذکرین بشه، اما اینجا خطاب متوجه مذکر نشده، خطاب متوجه به ولی شده. ولی یک مذکر، حالا این ولی چه بسا اصلا زن باشه، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، این ولی چه بسا زن باشه. لذا بله پس ببینید مرحوم آقای حکیم برای اینکه ما از قاعده اشتراک نمیتونیم در اینجا استفاده کنیم، میفرمان قاعده اشتراک جاییست که خطاب به خود مذکر باشه، اما اینجا آمده به ولی خطاب شده که این مذکر رو احجاج بده. حالا من تشریح بکنم، اگر یک خطابی بیاد به این که ولی تصرف بکند، مثلا حالا بیاد بگه پدر به عنوان ولی تصرف کند در مال فرزند، ما میتونیم چه قاعده اشتراک رو بیاریم؟ نمیشه قاعده اشتراک رو آورد. بگیم اگر پدر تصرف میکنه در مال پسر، مثلا بگیم در مال دخترم تصرف بکنه. یا اگر گفتیم پدر اذن نکاح دختر باکره را داشته باشه، بگیم پس پدر باید اذن نکاح پسرم بده. قاعده اشتراک اختزار نداره اصلا، قاعده اشتراک در چنین مواردی نمیتونه جرایان پیدا کنه. قاعده اشتراک جاییست که یک تکلیفی از اول متوجه مذکر میشود، ما قاعده رو کنارش میگذاریم، میگیم اختصاصی به مذکر نداره، شامل مؤنث هم میشه. چی میفرمایید آقای مقدسی؟
اما قبلا بزنه بین یا ایوه الذین آمنو و بین این سوال، در جواب یک سوال
میاد
بین این
دوتا
فرق
کنم،
در اینجا قاعده
اشتراک
نیست، در اینجا
فرق کنم،
در جواب سوال.
خب بدم اخوان به این بیان آقای حکیم مقاصد بگید یا تقریبا خیلی بله اصلا قاعده اشتراک نیست. چرا کسیر نمی کنه؟ نه نه، باز احکام مشترک خیلی بیشتره. شما تمام شکوک در باب صلاح، تمام خلل صلاح عرض بکنم، تمام در خود حج که باز یه موارد بین زن و مرد اختلافه، باز احکام مشترک خیلی زیاد داره. قاعده اشتراک، حالا من بحث مفصلش رو نکردم قاعده اشتراک رو، ولی اصل قاعده مسلمه. اینطور نیست که در باب قرعه ما آقایون میگن که چون خیلی تخصیص خورده موهونه، ما اونجا اثبات کردیم اینطور نیست در باب قاعده قرعه. حالا باز باید در قاعده اشتراک بیشتر مراجعه بشه. این عرض میکنم پس تا اینجا ما کلام نراقی رو گفتیم، القاء خصوصیت رو گفتیم، قاعده اشتراک رو گفتیم، حالا این مستمسك مرحوم آقای حکیم و معتمد مرحوم آقای خویی رو ببینید. به برخی از روایات استدلال شده برای اینکه سبیگن احجاج مستحبه. حالا باید ببینیم که آیا این روایات دلالتش تمام هست یا تمام نیست. صلی الله علیه و آله.